بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. با عرض تبریک سال روز ولادت امام دهم، امام هادی علیه السلام، یکی دیگر از روایاتی که مرحوم شیخ به عنوان مؤید برای صحت بین حضوری ذکر کرده، موثقه عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام. یک روایتی درباره سمسار یا دلال، همین سمساری یا سمسار پوشی. حالا قبل از اینکه متن حدیث رو توضیح بدم، یه توضیحی درباره سند روایت. شیخ انصاری توی مکاسب فرموده موثقه ابی عبدالله عن ابی عبدالله. حدیث شماره 2 از باب 20 از ابواب احکام العقود، جلد 18 وسائل، صفحه 74. خب اولا اینکه احتمالا تو عبارت مکاسبی اشتباهی رخ داده. موثقه ابی عبدالله، درستش اینه که موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. حالا این غلط چاپیه یا غلط تایپی، به هر حال مرحوم شیخ فرموده که موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، یعنی شیخ حدیث رو موثق حساب کرده. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که از روایت و غیر و نقیت سند، سند روایت پاکیزه نیست، یعنی مقدار مشکل داره. حالا نمیتونم جواب شما رو سریع بدم، ولی حالا با کنایه اینجوری میگم، مرحوم شیخ انصاری یک کتاب رجال داره تا حالا چاپ نشده. حالا دیگه که وقتی مرحوم شیخ رفتلوی ساد جواهر که اجازه اجتهاد بهشون بده، ساد جواهر فرمود که یه چیز رجالی بیار ببینم تو رجال چجوری. شیخ هم یک کتاب درباره یه رجال نوشت آورد و ساد جواهر هم اجازه اجتهاد داد، ولی اون کتاب تا حالا چاپ نشده. خلاص اون مشکل خیلی داره. خب اما حالا سند این روایت رو میخونم ببینید. تو وسایل و شیعه اینطوریه، و ان حمید ابن زیاد، احتمالاً هم حمید ابن حمید، ان حمید ابن زیاد، ان الحسن ابن محمد ابن سماعه، ان غیر واحد، ان ابان ابن عثمان، ان عبد الرحمن ابن ابی عبدالله، قال سلف و عبدالله علیه السلام. این سند کتاب کافیه، سند کلیمی، الحمید ابن زیاد. حمید ابن زیاد جزء واقفی ها بوده ولی مرحوم نجاشی ایشون رو توصیف کرده، پس ایشون مبسطه ان الحسن ابن محمد ابن سماعه. حسن ابن محمد ابن سماعه این هم از ارکان واقفی است. حسن ابن محمد ابن سماعه همون کسیه که صاحب معالم میگوید که به پدرم گفتن ایشون موثقه یا نه، درباره علی ابن ابی حمزه بطائنی هم هستن، میگه به پدرم گفتم اینا موثقن یا نه، پدرم فرمود که چه بسقی اعظم از فساد مذهب، یعنی اینا مذهبشون خراب بود. اما به هر حال اینا درسته که واقفی هم ولی از نظر نقل حدیث قابل اعتماد هم. بعد فرموده ان غیر واحدن، از غیر واحدن که این ان غیر واحدن حدیث رو مرسل میکنه. ان ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان هم در شرح حال شستی کانمین ناقصیه، جزء ناقصیه بوده، یه فرقه ای از زیدی ها، ولی این ابان ابن عثمان با این که جزء ناقصیه است ولی از اصحاب اجماعه، و چون از اصحاب اجماعه دیگه مشکلی نداره. ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هم موثق. خب ببینید این که آیت الله خویی فرموده این حدیث سندش پاکیزه نیست مشکل داره، یا تو ذهن آی خویی این بوده که اون ان غیر واحدن باعث میشه که حدیث بشه و مرسل، و یا اینکه سه نفر از واقفی ها یا مثلا زیدی ها تو سند این حدیثه، این علت این بوده که آیت الله خویی فرموده سند غیر و نقیته. ولی چیزی که از اینه که این سند سند کتاب کافی بود. ان حمید ابن زیاد، ان الحسن ابن محمد ابن سماعه، ان غیر واحد، ان ابان ابن عثمان، ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. احتمالا این سند را خوبی نگاه کرده و فرموده سند مشکل داره. صاحب وسائل بعد از اینکه این حدیث تمام میشه میفرماید که و رواه الشیخ به اسناده عن الحسین ابن سعید عن فضاله، حالا یا فضاله یا فضاله، یعنی فضاله ابن ایوب، عن ابان مثله، همین حدیث را شیخ طوسی از حسین ابن سعید اهوازی نقل کرده که سند شیخ به حسین ابن سعید اهوازی صحیحه. حسین ابن سعید اهوازی از فضالت ابن ایوب که اونم موثقه، فضالت ابن ایوب هم از ابان که از اصحاب اجماعه، اونم از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. بنابراین سند همین حدیث طبق نقل شیخ طوسی صحیحه است، طبق نقل کلینی مشکل داره. احتمالا آی خویی اونو فقط دیده، یعنی فقط حدیث رو تو کافی دیده، توی تحذیب نگاه نکرده که سند تحذیب از کردم صحیح. ولی نکته دیگر اینه که صاحب وسائل می فرماید و رواه و صدوق بالاسناد الذی قبله، شیخ صدوق همین حدیث را با سند قبلی هم نقل کرده. مقصودش از سند قبلی اینه، تو حدیث قبلی شیخ صدوق می فرماد که به اسناده عن الحسن ابن محبوب مثله، یعنی شیخ صدوق از حسن ابن محبوب، ابن محبوب هم از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، اگر اینجوری باشه که صاحب وسائل می‌فرماید، یعنی این حدیث هم کلینی نقلش کرده که سندش مشکل داره، هم شیخ نقل کرده که صحیحه، هم صدوق نقل کرده، سند صدوق هم میشه صحیح، چون سند صدوق به ابن محبوب صحیحه، ابن محبوب هم خودش از بزرگانه، ایشون هم از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. پس این الان صاحب وسائل داره میفرماید که این حدیث تو سه تو کتاب از کتب اربعه موجوده و سند صدوق هم به این حدیث میشود صحیح، ولی تو کتاب من لا یحضر جلد 3 صفحه 137 این چه این حدیث اینطوری ها، ابتدای حدیث اینه: قال و سألته عن السمسار یشتری بالعجر. اصلا سند حدیث اصلا سند نداره، حدیث قبلی اینطوریه، حدیث قبلی و روی عبد الرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، روبیه ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، این حدیث قبلی که ربطی به بحث ما ندارد. سند صدوق به عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که توی این حدیث که ذکر نشده. حدیث بعدی هم می‌فرماید و حدیث بعدی و روا الحسن ابن محبوب ان ابی عبدالله، ابن محبوب از ابی بلاد نقل کرده، این سند میشه سند صحیحه. حدیث بعدی فرمود قال و سألته، اگر کسی بگه این قال و سألته عطف به حدیث قبلیه، یعنی سند حدیث قبلی تو این حدیث هم میاد، در این صورت حرف صاحب وسائل شیعه درسته، اما احتمال داره که مرحوم صدوق داره چند تا حدیث اینجور جمع میکنه، اون حدیث رو با یه سند آورده، این حدیث رو اصلا سند برش نیاورده. اگر این احتمال باشه، به عبارت دیگر اینجا جمع بین روایت نه جمع بین مردی، یعنی مرحوم صدوق نمیخواد با یک سند دو تا حدیث رو نقل بکنه، این هدفش نیست، بلکه هدفش اینه که دو تا روایت رو اینجا داره نقل بکنه، یکیش سند داره یکیش اصلا سند نداره. بنابراین این احتمال چون وجود داره که این قال و سألته عطف به حدیث قبلی نباشد، بنابراین این حدیث طبق سند صدوق میشود ضعیف، طبق سند کلینی میشود موثقه، طبق سند شیخ طوسی میشه صحیحه. نه قال کی به سلطه، خب به چه دلیل؟ بینو اونجا گفته که حدیث شماره 38 ربا حسن ابن محبوب ان ابی عبدالله ان ابي بلاد ان ابي عبد الله غيره قال لا باس اجر السمسار، این حدیث تمام شد. حالا حدیث 39، حدیث 39 قال و سألته، به هر حال این خیلی به صورت قطعی نمیشه گفت که این حدیث توی من لا یحضر الفقیه سند داره و سندش هم صحیحه، احتمال داره بگیم اصلا سند نداره و حدیث مرفوع است یا مرسل است. بنابراین حدیث سه تا سند پیدا کرد و سه حکم مختلف. اگر شیخ انصاری تو مکاسب فرمود موثق نگاه به کافی کرده، اگر که آیت الله خویی فرموده غیر و نقیت سند باز کافی رو نگاه کرده، چون تو کافی داشت که غیر و واحده. اگر کسی بگوید حدیث صحیح است، که کسی نگفته ولی من عرض میکنم این حدیث صحیح است به دلیل کتاب تعذیب، من لایحصر هم که دو پهلو بود عبارتش قطعی نیست. خب این سند حدیث و اما متن حدیث. متن حدیث اینه که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السمسار. این عبدالرحمن میگه که امام رو سوال کردم درباره سمسار دلاله. تو من لایحصر الفقیه اینطوریه یشتری بالاجر، تو وسایل شیعه اینجوریه ایشتری بالاجر. احتمالا این وسایل اشتباه باشه دار، همون یشتری بالاجر درسته. از امام سوال کردم درباره دلال که داره دلالی میکنه دو مزد دستشو میگیره، یشتری بالاجر. فیدفع الیه الفریق، کسی پول میده به این آقای دلال. و یشتت علیه انک تأتی به ما نشتری، تو وسایلش اینجوری درستش اینه که و یشتری تو علیه انک ما تشتری و ما شئتو اخذتهو و ما شئتو ترکتهو. یشتر تو علیه اون آقایی که پول میده با شرط میکنه، میگه شما هر چی رو خریدی بیار پیش من، اگه من خواستم برمیدارم، نخواستم پست میدم. و یشتر تو علیه انک تأتی به ما هشتری ننشتری و ما شئتو اخذتهو و ما شئتو ترکتهو. فیذهب و فیشتری، دلالم میره یه چیزی رو میخره میاره. ثم یأتی بالمتاع، بله، فیقول خذ ما رضیت و دع ما کرهت. دلالم میره هر چی رو خواست میخره میاره، میگه که اگه اینا رو من خریدم، اگه شما دوست داری بردار، دوست نداری برمدار. و قال علیه السلام لا بأس. امام علیه السلام فرمود که اشکالی ندارد. حال اولا یه چند تا نکته درباره عبارت ها عرض بکنم تا بعد متن حدیث رو توضیح بدم و دلالتش. اولا شیخ انصاری این حدیث رو که نقل کرده آخر حدیث می‌فرماید الخبر. الخبر ظاهرش اینه که یعنی هنوز حدیث ادامه داره، ولی ادامهش مورد بحث ما نیست، در حالی که حدیث تو اینجا تمام میشه، اصلا ادامه نداره. اون الخبر اشتباه، این هم که اشتباه بود که توی مکاسب گفته بود موثقه ابی عبدالله، باید بگه موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. یک عبارتی تو مکاسب هست، این عبارت رو توضیح بدم. تو مکاسب میفرماید که عبارت شیخ انصاری تو مکاسب میفرماید یحتمل ان یکون فضولیا عن صاحب البرق و یتخیر ما یرید و یرد ما یکره. احتمال داره این حدیث فضولی را میخواد بگوید، یعنی اون دلال فضولیست از طرف صاحب پول. و یتخیر و ما یورید، این یتخیر و دقت بکنید عبارت معنای درستی نداره. این و یتخیر و فیو چیزو بوده تو چاپای مکاسب هم همه همینجوری اصایت خیر، ولی این علال قایده باید اینجوری باشه فیو چیزو. فقط این نقطه هاش فرق میکنه، نوشتنش این هم بوده اشتباه خونده شده. پس یتخیر نیست، یو چیزوه دلال میخره میاره، صاحب پول یو چیزو ما یوری هرچی را خواست اجازه میکنه، هرچی را خواست رد میکنه. تو باب فصولی هم معمولا نمیگن اختیار یا انتخاب، میگن اجازه و رد. پس این کلمه هم ظاهرا درستش یو چیزوه نه یتخیر. نکته دیگه میگه که تو عبارت مکاسب اینجوریه، عبارت مکاسب الاشتراع من السمسار، الاشتراع من السمسار. این اشتراع من السمسار ظاهرش اینه که یعنی خریدن از دلال، یعنی کسی از دلال چیزی رو بخره. ولی این من الاشتراع من السمسار، این من ظاهرا من نشبیه است. ببینید توی این آیه شریفی قرآن نفخ توفید من روحی، این من چه منیه؟ اگر کسی بگه من تبعیضه که کفر میشه، خدا که روح نداره و روح هم بعث نداره که. نفخ توفید من روحی، این من روحی رو میگن من نشبیه، یعنی پدید آمدن، به وجود آمدن. دمیدم در او چیزی که از من درست شده. احتمالا اینجا اینطوری باشه دا یشتری من السمسار، یعنی خریدنی که از طرف سمسار پدید آمده، یعنی خود دلال رفته چیزی خریده. این تا اینجا راجع به عبارت مکاسب. بله اونم نداره دیگه. بله حالا اون رو هم باید کنایه باشه یا تعبیر باشه. خب اما حالا معنای حدیث، یک دلالی داره دلالی میکنه، کسی بهش پول میده و به این دلال میگه شما برو چیزی بخر بیار پیش من، اگر دوست داشتم برمیدارم، دوست نداشتم ببر به کس دیگه بفروش. امام علیه السلام هم میفرمایه طوری نیست. این حدیث سه تا احتمال داره. احتمال اول اینه که کسی پول خودش را میدهد به دلال که دلال وکیل او باشه، میگه شما وکیل من، برو جنسی برای من بخر، ولی خیار فسخ برای من بگذار، هر چیزی خواستی بخر بعد بیار، من اگر که خواستم برمیدارم، اگر نخواستم فسخ میکنم. این یک احتمال که اگر این احتمال باشه این حدیث ربطی به بحث ما نداره. احتمال دوم اینه که شخصی به دلال میگوید که این پول رو بگیر برو برای خودت چیز بخر، هر چی رو که برای خودت خریدی بیار پیش من، من اگر خواستم از شما میخرم، اگر نخواستم نمیخرم، برو به کسی بفروش. یعنی در واقع دو تا معامله باشه، دلال برای خودش بخره، بعد خود دلال به این آقا صاحب پول بفروشه. البته با حالا بحث اون پولی که اول داده سم مطرح میشه، حالا اونش دیگه خیلی مهم نیست. اینم صورت دوم که باز حدیث ربطی به بحث ما ندارد. احتمال سوم اینه که کسی پول رو میده به دلال، میگه این پول دست شما، میخواد برید هر کار بکنه، ولی این پول پول منه، اجازه هم نداده که با این پول بره چیزی رو بخره، همین پول خودشو داده دست دلال، دلال بدون اذن صاحب پول با این پول میره برای صاحب پول چیزی رو میخره، بعد صاحب پول اگر خواست معامله رو اجازه میده، اگر نخواست رد میکنه. اگر این سومی باشه میشه بیع فصولی و معلوم نیست که مورد حدیث کدام یک از این سه تا بوده. وقتی عبدالرحمن ابن ابی عبدالله یه مسئله سپهلوی، یه مسئله که داره سه تا احتماله، از امام علیه السلام سوال میکنه، امام هم به صورت مطلق میفرماد اشکال نداره. این که امام میفرماد اشکال ندارد یعنی همه این احتمالات درسته، معناش این میشه دیگه، یعنی همه این احتمالات صحیحه. به عبارت دیگر حرک استحصال، این که امام بین این سه صورت فرقی نگذاشت، شاهد این است که این سه صورت فرقی هم ندارند. که برای ما نقل نشده باشه بده با این احتمال خلاف ظاهره، اگه اینو بگویم دیگه با سنگ سنگ بنده میشه، به هیچ حدیث دیگه نمیشه اعتماد کرد. پس چون امام علیه السلام فرقی بین این سه صورت نگذاشته، معلوم میشه احتمال سوم هم درسته، یعنی به یک اصولی صحیحه. آیت الله خویی فرموده این حدیث دو تا مشکل داره. یه مشکل اینه که سندش خرابه، که ما گفتیم سندش درسته، اشکالی نداشت، صحیحه است. اشکال دوم آیت الله خویی به حدیث اینه، فرموده که وقتی ترک استفسال دلیل بر عموم است، ببینید یه مثاله میگم برای که همیشه تو ذهنتون بمونه که ترک استفسال دلیل بر عموم یعنی چی. یک کسی تعریف میکرد، میگفت که یه بچه رفت لب چاه، افتاد تو چاه، پدرش اومد لب چاه، دید بچه افتاده تو چاه، این رفت تو چاه که بچه رو از چاه در بیاره، اینم افتاد و تو چاه. حالا اومدن درش رو بیارن، پدر رو که از چاه در آوردن که خب دیدن مرده، خفه شده، بعد که اومدن بچه رو در بیارن، با اینکه بچه اول افتاده بود، با اینکه کوچکتر، با اینکه پدرم گفت تا درو بچه، بچه رو که در آوردن دیدن اینم مرده است. خب اینجور حرف زدن رو میگن قبیله، چون اگه دوتاشون مرده هم که نبایی بگه پدرها در آوردن مرده، اما بچه با اینکه فلان است و فلانه اینم مرده، اینجوری که نبایی حرف بزنی، بایی بگه دوتاشون مردن. وقتی فرق میگذارن بین دو صورت که حکمشون هم فرق بکنه، اگه حکم هر دوتا مردنه دیگه نباید بگه اما پدر اینجور اما پسر اونجور. این که امام علیه السلام فرق نگذاشت یعنی همش یه حکم داره، اگه چند تو حکم داشت فرق میگذاشت. آیت الله خویی فرموده که وقتی فرق نگذاشتن دلیل بر عموم است، که اون احتمالات تو فرمایش امام باشه، اما اینجا اون سه تو احتمال تو کلام راویه نه تو کلام امام. به عبارت دیگر ترک استفسال یا سه تو احتمال مال کلام راوی است نه مال کلام امام علیه السلام. این اشکال آیت الله خویی. حالا همین اشکال جور دیگه میشه بیانش کرده، ولی حالا همین یک تقریب اشکال. جواب این اشکال اینه که نه ترک استحصال مهمه که ایشون فرموده، نه بحث مشترک لفظی مهمه که میرزا حبیب الله رشتی فرموده، و نه بحث مشترک معنوی مهمه که بعضی از اصولیین گفتند. اون چه که مهمه اینه که اگر یک کلامی رو گفتند، چه مشترک لفظی، چه مشترک معنوی و چه ترک استفسال، چه در کلام راوی چه در کلام امام، هیچ فرقی نمی‌کنه. هر کجا لغویت لازم آید به خاطر دفع لغویت قائل به عموم می‌شویم. هر جا لغویت لازم نیاد می‌گوییم کلام مجمله. پس ملاک اینه که باید ببینیم تو کلام لغویتی پیش میاد یا نمیاد. اقراء به جهل پیش میاد یا نمیاد، یعنی امام مرحوم تو اشتباه میاندازه یا نمیاندازه. امام سلام الله علیه شأنش اجل از اینه که کسی رو تو اشتباه بیاندازه. اگر یک راوی یه سؤال دو پهلو بکنه، حالا به هر جهل، چون جاهل بوده خیلی بلد نبود مسئله، مبهم سوال کرد، اگر امام علیه السلام فرق نگذارد بین احتمالات، در حالی که فرق هست، با این که فرق وجود داره امام فرق نگذاره، اینجا اقرار به جهل شده. چون اقرار به جهل قوی هست، از میشود بگوییم کلام امام علیه السلام اطلاق داره، همشو میگیریم. اگر اینطوری بگوییم این حدیث دلیل خیلی خوبی میشه بر صحت بیع فضولی. همون یک کلمه گفتم که این فرماشارگویی رو یه جور دیگر میشه بیان کرد، ولی حالا کار ندارم. اون همین خواستم بحثه شخصی و کلیه بگم به نصف نظر کنم. آه این به من ولیکن این حدیث اصلا از احتمال سوم انصراف داره، یعنی دقت آدم بکنه تو حدیث اصلا با احتمال سوم جور در نمیاد، به خاطر اینکه تو حدیث اینطوری بود کسی پول را میدهد به دلال، میگه برو چیزی بخر. کسی که پول میده به دلال میگه برو چیزی بخر، این دیگه فضولی قطعا نیست. یا دلال برای صاحب پول میخره یا دلال برای خودش میخره. ولذا حدیث اصلا احتمال فضولی بودن توش وجود نداره، اما یا احتمال اول درسته یا دوم. ولذا اصل استدلال خرابه.